غش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر طول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
همه ی چشم ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه ی گزینه ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعته آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
علم و ورزش. این برنامه اقتصاد در ورزش.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما ورزشکاران و ورزش دوستان. به برنامه خودتون علم و ورزش خوش اومدید. من دکتر ویتا بردبار آذری هستم و در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی. یکی از مؤلفه‌های کلیدی در شکل‌گیری و پایداری چرخه کسب و کارهای ورزشی، سیاست‌گذاری و حمایت هدفمند دولت‌هاست. در بسیاری از کشورها دولت‌ها نقش تسهیلگر رو ایفا می‌کنند، از ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی گرفته تا ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌سازی برای مشارکت بخش خصوصی. اما در ایران در سالهای اخیر وعده‌ها و حتی حمایت‌هایی از اقتصاد ورزش ممکنه دیده شده باشه که خصوصی سازی باشگاه و توسعه کسب و کارهای نوآور ورزشی رو بیشتر پویا بکنه. در این برنامه می‌خوایم از زاویه‌ای دقیق‌تر و عینی‌تر به این موضوع بپردازیم و ببینیم که چه میزان کسب و کارها و رونق اونها در اقتصاد کشور می‌تونه تأثیرگذار باشه. با من همراه باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری، متخصص حوزه اقتصاد در ورزش. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم دکتر خدمت شما و همکاران محترم و تمام شنوندگان گرانقدر برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، همونطور که در ابتدا عنوان کردم، در خصوص کسب و کارهای ورزشی و اینکه این کسب و کارها چه تأثیری بر رونق اقتصاد کشور میتونن داشته باشن میخوایم در این برنامه صحبت بکنیم. در ابتدای صحبتمون اول بگیم که چرخه کسب و کارهای ورزشی دقیقا شامل چه بخشهایی میتونن باشن؟
اصلا خواهم دکتر خدمتون که خب دو بخش کلی حرفه‌ای و همگانی رو ما میتونیم در نظر بگیریم در حوزه کسب و کار ورزشی که هر کدوم از اینها هم به هر حال زیرشاخه‌های خودش رو میتونه داشته باشه و تعریف بشه. بخش حرفه‌ای آن چیزیست که به عنوان یک الگوی بزرگ در صنعت ورزش شناخته میشه، از جمله باشگاه‌های بزرگ ورزشی، تیم‌های بزرگ ورزشی، لیگ ها و رویدادهای بزرگ ورزشی که هر کدام هم هزینه های خیلی بالایی دارن و هم درآمدهای خیلی بالایی میتونن داشته باشن که در کشورهای توسعه یافته لحاظ اقتصاد ورزشی ما شاهد این هستیم.
بله.
حوزه دیگه حوزه همگانی هست که مخصوصا در کشور ما بار زیادی از بحث اقتصاد ورزش رو به دوش میکشه و تاثیر بسیار مثبتی داره در بحث کارآفرینی، در بحث اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای افراد مختلف، حوزه‌هایی مثل باشگاه‌های مختلف ورزشی که در سطح شهر وجود دارند، رشته‌های مختلف ورزشی رو پوشش میدن، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در اونها حضور دارند. این باشگاه‌ها محل کسب درآمد برای بسیاری از مربیان، متخصصان و افراد دیگه هست. اگر شما یک باشگاهی رو در نظر بگیرید، به هر حال اون باشگاه بحثای منشیگریش هست، بحث صندوقداریش هست، بحث مدیریتش هست، بحث نظافتش هست و بحثای مربیگری و سایر حوزه‌ها رو در بر میگیره که به اشتغالزایی خیلی کمک میکنه. افراد متخصص زیادی در هر کدوم از این رشته‌ها دارن فعالیت میکنن. حوزه دیگه حوزه ساخت و ساز تجهیزات ورزشی هست که ما در کشور شرکت‌هایی رو داریم که این گونه تجهیزات مورد نیاز باشگاه‌ها و ورزشکاران مختلف رو یا می‌سازند یا وارد می‌کنند و به فروش می‌گذارند و همینطور فروشگاه‌هایی که این کارها رو انجام می‌دهند، بخش تولید کنندگان هست، یک بخش عرضه کنندگان هست که تمام اینها فعالیت می‌کنند و از قبل این کار ورزشی درآمد دارن. حوزه دیگه بحث رسانه‌های ورزشی هستند که از رسانه‌های بزرگ رادیویی تلویزیونی بگیرید تا پیج‌های مختلف در فضاهای مجازی که اینها در از قبل ورزش درآمد دارن. خیلی خیلی حوزه گسترده‌ای هست. اگر باز بخواید حوزه توریسم ورزشی هست که برای رویدادهای مختلف افراد مسافرت می‌کنن. بحث پزشکی ورزشی هست که ما به علت اینکه پزشکان خوبی داریم در داخل کشور در این حوزه، خیلی ها ورود میکنن به کشور ما برای انجام برخی از اقدامات درمانی. یک صنعت بسیار بزرگ از ورزش و یک صنعت لحاظ سرعت رشد بسیار پر سرعت در دنیا که خیلی روی اقتصاد کشورهای مخصوصا توسعه یافته چون از همه حوزه‌هاش میتونن درآمد کسب کنن تاثیرگذار هست. روی سایر حوزه‌های اقتصادی هم به علت چند رشته‌ای بودن ورزش اثرگذار هست. به هر حال یک صنعت تفریحی است، افراد اوقات فراغتش رو اون به صورت حضور مستقیم، به صورت تمرین کردن یا به صورت بیننده بودن می‌گذرونن. برای رسانه‌های ورزشی خیلی حوزه قدرتمندی هست چون تماشاگر زیاد داره. برای شرکت‌های تجاری بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات هست چون توجه‌ها رو بسیار به خودش جلب میکنه. و از منظر غیر مستقیم ورزش کردن و حضور در فعالیت‌های بدنی و ورزشی به شدت به افزایش کارایی افراد در محیط‌های اقتصادی دیگه کمک میکنه. افراد باعث میشه که سلامت جسم و روان بالاتری داشته باشن، در حوزه‌های دیگه کارایی و بهره‌وری مطلوب‌تری رو داشته باشن و همین باعث میشه چرخ اقتصاد روانتر به چرخ و حوزه کاری درآمد بالاتری رو داشته باشن. هم به صورت مستقیم خودش به عنوان یک حوزه‌ای که برای اشتغالزایی و کسب درآمد هست داره در اقتصادهای دنیا عمل میکنه، هم به صورت غیر مستقیم افرادی که درگیرش هستن، درگیر ورزش هستن، کمک میکنه که حوزه دیگه اقتصادی هم مسئول‌تر به حرکت در بیاد.
ما فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه ورزش داریم. بررسی‌هایی که انجام داده بودن بیش از 350 فرصت شغلی وجود داره. حالا ما دسته‌بندی‌های مختلفی رو داریم که بر اساس اینکه حتی فدراسیون‌های ورزشی هر کدوم از این فرصت‌های شغلی رو میتونن مجزا داشته باشن. دیگه کمترین و آشناترین فرصت شغلی زدن همون باشگاه‌های ورزشی هست. خیلی فرصت‌های شغلی تخصصی وجود داره که افراد مختلفی در حوزه‌های مختلف میتونن در اون ورود پیدا بکنن که رسته‌های چهارگانه کسب و کار رو اگر از تولید، خدمات، ICT و بازرگانی بخوایم بررسی بکنیم، هر کدوم از این رسته‌ها در یک گروه قرار میگیرن. فدراسیون‌ها میتونن وارد عمل بشن و بسیار این چرخه رو، صنعت ورزش رو در کشور بیشتر پویا بکنن. حالا با توجه به اینکه این چرخه نقش مؤثری قاعدتاً در رونق اقتصاد کلان در کشور داره، کشور ما چه سازوکارهایی برای این قضیه قرار داده؟
کارهایی که کردن خب خوبه، یعنی مثلا همین محافظ مالیات بودن بحث ورزش رو خیلی کمک میکنه، چون اگر بخوان این رو مالیات رو اضافه بکنن مطمئنا ما خیلی از حوزه‌های ورزشیمون در حوزه همگانی عرض می‌کنم راحت دست می‌دین، یعنی در حوزه حرفه‌ای که خب به نظر من کار خوبیه، اون باید حتما داشته باشه، چون درآمدهای بالا دارن، درآمدهای کلان دارن، خب به هر حال این مالیات باید ارائه بشه که دولت‌ها بتونن خدمات بهتری ارائه بدن. ولی برای حوزه‌های همگانی، بنگاه‌های کوچک اگر اسمش رو بذاریم در موردش صحبت بکنیم، این محافظ مالیات بودن خوبه. یک بخش دیگه ای در مصارف انرژی هست که خودشون یک ردیف خاصی دارن که به هر حال در بحث گاز و برق و اینها کمک هزینه یک یارانه دولت میده در به حوزه های ورزشی که همون زیر شاخه بحث آموزشی قرار میگیره، مؤسسات آموزشی و ورزشی میتونن از این بهره ببرن. نه اما باز خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد، یعنی ما
این صحبت‌های شما خیلی مقدماتی هستش برای یک کسب و کار و چرخه اقتصادی، یعنی این تسهیلات ابتدایی هستش که برای رونق یک کاری میشه در نظر گرفت از طریق دولت.
آخه همین صحبتش همین بود که اصلا مالیات رو هم بذارن،
بله
صحبت
بله.
از که مالیات رو اضافه بکنن، حالا یه موقع میان میگن ورزش از زیر شاخه آموزش خارج بکنیم، بحث مسائل انرژیش رو هم همونطوری مثل بنگاه‌های دیگه اقتصادی در نظر بگیریم، میشه این کارا رو کرد. ولی خب ما داریم تعریف میکنیم که این کارا کار خوبیه، بذارم باقی بمونه. اما خب هنوز ورزش در کشور ما اقتصاد تعریف نشده، یعنی باشگاه‌های ورزشی بنگاه‌های اقتصادی نیستن که بتونن تسهیلات خوبی بگیرن، ردیف بودجه‌های مشخصی داشته باشن در بحث تحصیلات، در بحث کارآفرینی این فعالیت ها نیست، سیاست‌گذاری درستی در بحث نیروی انسانی نشده. ما احتیاج داریم که مثل نظام پزشکی، مثل نظام مهندسی، یک نظام ورزشی هم داشته باشیم که به هر حال افرادی که تو این حوزه متخصص هستن متمایز بشن با افرادی که تو این حوزه کارایی مناسبی ندارند. حالا شما یه باشگاه بدنسازی رو در نظر بگیرید، خب میرن یه برنامه‌ای میگیرن با یک هر مربی یه نرخی میگه، خب اینها باید به نظر من مشخص شده باشه، سیاست‌های درستی درش وجود داشته باشه که به هر حال اون کسایی که واقعا توانمند هستن تو این حوزه کار بکنن، چون دقیقاً به سلامت جامعه ربط داره. هم نظام ورزشی ما، هم نظام باشگاهداری ما باید به اون حدی برسه که مثلا نظام مهندسی یا نظام پزشکی در حقیقت یک فرمت ایدئال و مناسب و استاندارد و چارچوب‌های خوبی رو داشته باشه. این سیاست‌های کلان در زمینه کارآفرینی در ورزش، ما الان تو حوزه ورزش، حوزه مربیگری، چه داوری، چه بچه دیگه که تو حوزه دیگه کار می‌کنن، بحث بیمه رو روشن نداریم، واضح نداریم، نمی‌دونیم در این حوزه باید چه کرد.
و همه اینو برمیگرده به همون نظامی که گفتید.
بله دیگه، دقیقاً اگر اون اتحادیه ها درست باشه، اون نظام ها درست باشه، دقیقاً چارچوب و استانداردهای مشخصی داشته باشه، یه مقدار اگر بتونن جهت بدن به بحث اقتصاد ورزش در حوزه کلان خودش از بالا این سیاست ها باشه خیلی کمک میکنه. یا مثلا وزن وزارت ورزش این مقدار داره توی این زمینه کوتاهی میکنه، کم اهمیت داره، جلوه میده قضیه، در صورتی که به شدت بحث اقتصاد ورزش اونم در حوزه همگانی خیلی داره کمک میکنه به اقتصاد مملکت، به کارآفرینی، به ایجاد اشتغال. یه مقدار نگاه جدیتری باید بهش داشته باشن. یا مثلا بحثای قیمت گذاری خیلی دقیق‌تر باید انجام بشه. قیمتایی که وزارت ورزش تعیین میکنه برای خدمات مختلف ورزشی یه مقدار با
واقعیت‌های اجتماع
جامعه هست، بله، متفاوت هست. خب وقتی یه چیزی هم از طرف وزارت ورزش اعلام میشه، سازمان تعزیرات براش به هر حال یک سند هست دیگه، میاد بر اساس اون بررسی میکنه، بعد باشگاه مختلف ورزشی ممکنه با جریمه هایی مواجه بشن. بحث حرفه‌ایش کاملا متفاوت هست و بحث همگانیش، یعنی ما نمیتونیم با یک نسخه واحد همه رو در نظر بگیریم. بحث فدراسیون ها، سازمان های بزرگ، لیگ های ورزشی و باشگاه های حرفه بزرگ متفاوت هستند با بنگاه های کوچک ورزشی که در دل جامعه دارن کار میکنن. در داخل مملکت ما اون بالایی ها خیلی هزینه بر هستن، اتفاقا پایینی ها خیلی سوداور هستن و درآمدزا هستن و دارن کمک میکنن به اقتصاد. این نگاهی که به اونها هست، بودجه ها و تمهیداتی که برای اونها هست نسبت به این بحث همگانی به شدت متفاوته. یعنی اگر ما نگاه ورزش رو بیاریم تو کف جامعه و حوزه همگانی و کاری که داره برای جامعه ما انجام میده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، خلاهای بزرگی در استانداردسازی و مسائل چارچوب‌های فکری و چارچوب‌های حقوقی، چارچوب‌های مالی وجود داره که باید اینها رو به نظر من برطرف بکنیم.
بله، بارها دولت در خصوص اقتصاد ورزش محور و خصوصی سازی باشگاه‌ها صحبت کرده، به نوعی وعده بوده برای کسب و کارهای ورزشی. حالا این وعده‌ای که ما داریم میگیم حالا وعده بوده، از نظر شما چقدر تحقق پیدا کرده؟
ببینید، ما مدل درستی نداشتیم برای خصوصی سازی. هیچ وقت این مدل درست شما نتونستیم پیدا بکنیم و پیش ببریم. خیلی راحت بخش خصوصی اجازه مانور و حرکت رو نداره، بحث شبه دولتی هست که پیش میاد، ولی همیشه تجربه ما ثابت کرده چون مدل درست و نگاه درستی که به خصوصی سازی وجود نداره همیشه هم شکست خورده. الان ما میریم خصوصی سازی رو با استقلال پرسپولیس شروع میکنیم، در صورتی که ما باید بیاییم با باشگاه کوچیکتر شروع بکنیم، با یه مدلی رو پیدا بکنیم که مدل جامعه ما بخوره. ما مدل های مختلفی در دنیا اللحاظ
به نوعی آقای دکتر گام های نمادینی برای خصوصی سازی.
بله، همینطور هست و همیشه هم باعث ضررهای هم مالی هم اعتباری میشه، یعنی به اعتبار اون سازمان ها و افرادی که در این درگیر هستن ضربه وارد میشه. ما مدل درستی نداریم برای خصوصی‌سازی، تفکر درستی نداریم. تمام فدراسیون های ما، خیلی از تیم های ورزشی به تبع اون لیگ های ورزشی و تیم های ورزشی همینطور هست، چه از دید کلانش، چه از حوزه خود فدراسیون ها و چه در حوزه خود باشگاه ها این مسائل متاسفانه وجود داره. خیلی از تیم‌های ورزشی که تو ایران هم در منظر حرفه‌ای تشکیل میشه از ورزش میخوان برای مقاصد منفی دیگه استفاده بکنن که متاسفانه این رو هم داریم به علت عدم وجود همون راهکارهای درآمدی درستی که باشگاه‌ها و تیم‌ها و لیگ‌های ورزشی باید داشته باشن و ندارن، باعث این سری اتفاقات میشه. میگم هم در حوزه حرفه‌ای و هم در حوزه همگانی ما واقعا به سیاست‌گذاری درست، به استانداردهای درست نیاز داریم. خب یک جریان انبوهی از آب رو شما فرض کنید که اگر این مهار شه شما چقدر میتونید از انرژی اون استفاده بکنید و اگر مهار نشه سیلاب درست میکنه و چقدر به شما ضربه میزنه. ما متاسفانه اقتصاد ورزشمون الان در مخصوصا در بحث حرفه‌ای اون سیلابه شده که نمیتونیم درست این رو هدایت بکنیم و از انرژی
به نوعی هزینه بر شده تا سودآور.
بله، داره ضرر میزنه که داره خراب میکنه متاسفانه.
ما ما وعده های زیادی داشتیم، از مناطق آزاد ورزشی گرفته تسهیلات بانکی برای استارتاپ ها یا مشوقه های صادراتی، که هنوز هم به صورت سیستماتیک این وعده ها اجرا نشدن. حالا یه مواردی داشتیم که بودجه های مسببی که در ورزش در لایحه های سالیانه در خدمت توسعه کسب و کارها باید قرار بگیره. آیا این بودجه ها واقعا در حال حاضر مسبب شدن و در اختیار کسب و کارها قرار میگیرن یا نه؟
ببینید، اون بودجه ها شاید هم تصویب شده باشه، ولی گرفتنش خیلی سخت شده. یعنی میشه اقدام کرد برای مواردی، حالا صرفا اگر ورزشی عواشه تو بحثای فرهنگی و آموزشی شما میتونید ورود بکنید، ولی واقعیتش اینه که اون روانی کار که باید وجود داشته باشه وجود نداره و شما خیلی وقتا باید بری زیر مجموعه حوزه های دیگه که بتونی از اعتبارات اون حوزه ها استفاده کنی. در زمینه ورزش هم ما با این مواجه هستیم دیگه، یعنی خیلی وقتا خیلی کارها اونطوری که باید پیش نمیره، خیلی از شما قطع بودن خیلی از سامانه ها بگیرید که باید به خوبی کار بکنه کار نمیکنه، تا امضاهایی که باید انجام بشه و انجام نمیشه. یک مقدار کفش های آهنین میخواد برای اینکه بتونیم به اینا برسیم. مصوباتی هست و میشه در زمینش اقدام کرد، خب خیلی هم استفاده کردن، ولی به شدت خسته کننده است این روند و فرسوده است و کنده و شاید سرمایه گذار رو ناامید بکنه از اینکه بیا در حوزه ورزش بخواد اقدام عملیاتی جدی بکنه، در صورتی که به شدت حوزه و صنعت ثروتسازی هست. ببینید در سال تا سال 2030 میگن نصف جمعیت دنیا و مشکل چاقی دست و پنجه نرم میکنه، بس کم تحرکی هست، بس چاقی هست، بس بیماری های مختلف قلبی و عروقی هست، ریوی هست، بحث سرطان ها هست، همه بحث مفصلی هست، بحث پزشکی مختلفی که مطرح میشه در دنیا که جامعه داره به سمت ناسالم بودن حرکت میکنه و مردم نیاز دارن که ورزش بکنن و فعالیت بدنی داشته باشن و تحرک داشته باشن. و از اون حوزه هایی هست که شما رقبای جدی خارجی ندارید، از این لحاظ میگم که اگر شما در بخش حرفه‌ای طرفدار تیمی در داخل هستی، خب یک تیم خارجی نمیتونه رقیب باشه برای طرفداری از این تیم. یا شما اگر یک باشگاه ورزشی دارید، شخص بخواد بیاد بدنسازی مثلا کار بکنه، شما رقیب خارجی ندارید که مثلا مثل صنعت پوشاک بگید من تولید کننده پوشاک هستم، ولی شرکت مثلا چینی یا ترکیه‌ای داره پوشاک تولید میکنه وارد میکنه، یا مثلا فروش آنلاین برای شما اونقدر خطرناک نیست، چون افراد بخوان ورزش کنن باید به صورت حضوری بیان. این نکات مثبت بسیار بالایی ورزش داره برای اینکه یک صنعت رو به رشد باشه و سرمایه گذار رو علاقمند بکنه که در این صنعت حضور داشته باشه، و به شدت هم میتونه در زمینه اشتغالزایی و درآمد کمک بکنه. یه مقدار هم این سیاست گذاری ها و روانکاری های اداری و مالی و حقوقی اجازه بده به سرمایه گذار، من فکرم خیلی مشتاق باشن در ورزش سرمایه گذاری کنن، چون بسیار سرعت خوبی در افزایش درآمد نشون داده که داره در داخل.
برای استارتاپ های ورزشی شما فضا رو چطور میبینید در حال حاضر؟ خیلی کوتاه هم باید
خیلی حوزه بکریه، هنوز کار نشده روش و در داخل کشور
به نوعی هنوز خاکستریه.
خیلی خیلی حوزه مطلوب و بزرگی است، میگم چون خیلی از این حوزه ها رقیب جدی خارجی نمیتونن در داخل کشور داشته باشن، یا ورودشون به داخل کشور سخته. خیلی میتونن بچه‌ها توش کار داریم، بچه‌های بسیار با سواد و دانشمند و خوبی که دارن کار میکنن، ولی به شدت این فضا فضای بکیه و حوزه های مختلف کاری داره که میتونن بچه های و اندیشمندان ما تو حوزه ورزش کار بکنن و به شدت هم به نظر من کارشون جواب میده.
پس ما میتونیم یه سری خواسته های مشخص از دولت داشته باشیم دیگه. مهمترین خواستمون هم قانونگذاری شفاف هستش برای کسب و کارهای نو، تخصیص تسهیلات بانکی هدفمند رو داشته باشیم، از طرفی حمایت از صادرات ورزشی و محصولات ورزشی داخلی داشته باشیم، با واگذاری باشگاه‌های دولتی رو به صورت تخصصی در نظر بگیرن. اینها همه حمایت‌هایی هستش که میتونه از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای نوین داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از اینکه در این بخش همراه من بودید و به مواردی که در کسب و کار صنعت ورزش میتونه کمک کننده باشه اشاره داشتید.
سلامت باشید. ممنون از شما. روز و روزگارتون خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه‌های کاربردی برای ورزشکاران در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. اما همراهان من در این برنامه آقای نوید جولایی تهیه کننده، سرکار خانم حیدری صدا بردار و خانم مهناز حسنزاده هماهنگی بودند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جشنواره ملی روایت علوی، از دل تاریخ، از میدان مردانگی، روایتی برخواسته از امامت در سه بخش: نقل علوی، لوح و تصویر سازی علوی و شعر علوی. علاقمندان و هنرمندان گرامی برای شرکت در این جشنواره تا عید قدیر خم فرصت دارند. به سایت جشنواره به آدرس روایت‌علوی.ir مراجعه نموده و پس از دریافت محتوا آثار خود را خلق و ارسال نمایند. جشنواره ملی روایت علوی، اینجا جای شماست.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 بیام بازی رو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
همه چشم‌ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه گزینه‌ها رو یکجا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعته آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه.
میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
ضرب و زنگ.